متعالی هست، این مسیر رو باید یک نفر بپیماید، این هنرمندی که باید
بله،
به این مسیر
بله،
بره.
بله،
پس قاعدتا ما چیزی که کم نداریم حتی زیاد هم داریم همون تئوری هاست، همون نظراتی هستش. هدف گذاری ها مثلا داره انجام میشه. من یه کار پژوهشی انجام میدادم سال 92 بود. صحبت های حضرت آقا رو من اومده بودم از ابتدای رهبریشون سال 68 تا سال 91 92 اومده بودم تحلیل محتوا کرده بودم. نمیشون سه نوع هدف گذاری کردی. این صحبت فرهنگی رهبر انقلاب در سه تا بخش میشه تقسیم بندی شه. یه نقد داشتن که حالا این نقده میتونست بگید که آقا در شرایط موجود این رو اصلاح بکنی، یعنی فضای اصلاحی بود. دوم یه هدف گذاری داشتن.
درسته.
دوم تبیین میکردن، یعنی از آقا میمونن در خصوص این مسئله که الان این کلید واژه قرار است چه اتفاقی بیفتد، قرار بود که ایشون تبیین میکردن یا هدف گذاری میکردن یا نقد میکردن.
بله.
این بخش رو داشتیم. پس نیاز نداریم چه تئوری خیلی زیاد داریم ما. اتفاقا اگه بریم چه تئوری در حوزه اسلام چه در حوزه انقلاب که
سخن جناب سلطانی هم این نکته شما رو حداقل بیان داشت و تاکید.
اما نکته که میمونه هستش که از فاز تئوری وقتی وارد عمل می‌خوایم بشیم، خب شروع می‌کنیم که کارگردان‌هایی داشتیم، علاقه‌مندانی داشتیم، کسایی که تو عرصه مختلف بودن، تو طیف‌های گوناگون فکری شروع می‌کنیم به تولید کردن. این که آیا چه چیزی سبب می‌شود که تولیداتمون کیفیت لازم رو نداشته باشه؟ ذائقه سنجی اتفاق بیفته یا نیفته؟ آیا اینها که مثلا دهه 70 هستن درک درستی از مثلا اتفاقات مثلا فیلم‌های دهه 60 یا دهه 80 یا نسبت به فیلم‌های دهه 70؟ ذائقه سنجی، مخاطب سنجی، بازخوردگیری، یعنی اتفاقاتی که بیاد زنجیره اتفاقات رو در کنار همدیگه بیاره.
درست.
پس ما یه مرحله عبور کردیم، مرحله تئوری به مقام عمل، و در مقام عمل دچار اختلاف دیدگاهیم. اختلاف دیدگاه از چه بابت؟ از بابت اینکه نسل قبلی میگه شما کاری نکردید، نسل قبلی هم میگن که آقا ما یه عالمه زحمت کشیدیم.
خب
آره، مثلا شهید آوینی رو تو چه سختی همین روایت فتح رو ساخته. خب میگید تیتراژ پایانی نداره. من شنوندگان و عزیزان ارجاع میدم صحبت‌های آقای نادر طالبزاده، خدا رحمتش کنه، ایشون یه مصاحبه‌ای دارن، ایشون در مورد خنجر و شقایق داره گفتگو میکنه که چه اتفاقات سختی در خصوص صدای شهید آوینی داره اتفاق میفته و ایشون ممنوع الصدا میشن. از سازمان صدا و سیما در اون وقت مثلا ایشون میان حوزه هنری و شروع میکنن به ادامه فعالیتشون. خب خود شهید آوینی تو فضا خیلی به مسالمت آمیز و گل و بلبل کار نکرده.
بله.
وقتی شما نگاه بکنید که اگر یک چیزی این حلقه واسطه بین تئوری و عمل رو داشته پیوند میزد، اون حلقه واسطه قطعا تلاش مضاعف بوده. خدا هم نگاه کرده به دل پاک شهید آوینی و برکت داده به کارش.
درود.
من میگم که توی این مسئله
خیلی نگاه جذاب و زیبایی بود، چه بحث آکادمیک و دانشگاهی، بنمایه علمیش، چه مصداقهایی که زدید که میتواند دامنه شنوندگان رو از طیف‌های مختلف همسو و همدل بکنه با فرمایشات شما. در فاصله صحبت‌های جناب آقای آبشار بزرگوار یک چای برای ما آوردند، یک درنگ و رفت و برگشت داشته باشیم. این سیمای جناب آقای سلطانی که درش پر دشنام نسبت به من، شاید
اصلا اینطور نیست، من تکذیب میکنم از طرف خودم برای شنوندگان عزیز، اصلا اینطور نیست.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز بابت همراهیتون با گفتگوی فرهنگی در 20 روز و شب فروردین ماهی، به گاه قرار گرفتن در ایستگاه تقویمی روز هنر انقلاب که همسو هست با سال روز شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی. شبکه رادیویی گفتگو در گفتگوی فرهنگی سلسله برنامه‌هایی را با محوریت هنر انقلاب از شب گذشته 19 فروردین آغاز کرده. امشب با حضور جناب آقای محمد صالح سلطانی، نویسنده و فعال فرهنگی و قائم مقام مرکز رسانه‌ای حوزه هنری، جناب آقای محمد آبشار، پژوهشگر در عرصه رسانه و البته دبیر کتاب‌های مرجع ادبیات انقلاب اسلامی در اندیشکده ادبیات پایداری، مبحث نقش ادبیات و هنر در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و پس از اون رو به بحث گذاشتیم. برای که نمط بر عدالت باشه، بخش دوم برنامه رو با جناب آقای سلطانی آغاز میکنیم و در این فاصله موسیقایی در حقیقت خیلی کوتاه داشتم با جناب سلطانی صحبت میکردم. نگاه ایشان نسبت به عرایض من این بود که شاید من فرمایشات ایشان رو به درستی در نیافتم در ساحت دغدغه‌مندی نمایندگی نسلی که ایشان به واسطه آن شرف حضور داره. با همان روی کرد شاید ممکن است، البته جناب سلطانی من اینو نمیتونم تعمیم بدم، ولی ممکن است عزیزانی در مقام شنونده مثل من باشن که در دریافت فرمایشات شما دچار لکنت شده باشن، آنگونه که خود صلاح میدانید به تشریح و تبیین آنچه که در نظر دارید بپردازید.
عرض به محضر شما که درباره یک گزاره من فکر میکنم خوبه که صحبت بکنیم. موضوع برنامه نقش ادبیات و هنر در انقلاب و دفاع مقدس هست. بله. موضوع مهم و بسیار گسترده‌ایه که حتما شاید در چند برنامه یک ساعته هم نشه اون رو به کلی باز کرد و درباره ابعاد مختلف و زوایای مختلفش صحبت کرد. اما من فکر میکنم یک گزاره رو به عنوان یک موضوع و گزاره‌ای که نیاز امروز هنر انقلابه، یعنی هنر انقلاب حتما باید در گام دوم انقلاب، این حتمی که من میگم از باب در واقع قطعیت بخشیدن یا جزمیت بخشیدن به بیانم نیست، از باب بیان ضرورته.
درست.
موضوع اینو عرض میکنم. بله. که بعد از عرایض بنده در واقع به این موضوع باز اشاره نکنید، ولی حتما نیاز هست که هنر انقلاب اسلامی با ذائقه نسل جدیدی که جور دیگری میبینه، جور دیگری میشنوه، جور دیگری مصرف فرهنگی داره.
بله.
شما از پلتفرم ها یا بسترهای ارائه محتوایی که این نسل باش مواجهه میبینید که تفاوت داره با نسل قبل، یعنی میزان رجوع این نسل به سالن های سینما متفاوته با نسل های قبلیش، نوع مصرف موسیقیش متفاوته، نوع مصرف کتابش چه بسا متفاوته، شکل مصرف فرهنگیش متفاوته و ذائقهش هم ذائقه متفاوتیه. من نمیخوام الان اصلا در پی قضاوت ذائقه این نسل نیستم، نمیخوام ارزش گذاری بکنم یا مثبت و منفیش رو بگم.
بله، اون
با ذائقه متفاوتی مواجهه.
بله.
این ذائقه متفاوت نوع نگاه متفاوتی رو میطلبه. حتما ما در تولید کتاب، حالا این موضوع رو شاید آقای آبشار هم بتونن دربارش صحبت بکنن، اینکه شاید مدت هاست کتابی به حجم کتاب دا در زیستبوم هنر انقلاب یا تولید نشده یا اگر تولید شده با اقبال مخاطب مواجه نبوده. چرا؟ چون ذائقه نسل جدید اون حجم و گستردگی مطلب رو خیلی باشه.
13 کتابی که مقام معظم رهبری تقریض کردن و همه مال نویسندگان نسل سوم انقلاب نمایندگی نمی‌کنه. بازم
نه من منظورم این نبود،
همین الان اینو گفتم.
نه گفتم حجم کتاب، درباره حجم کتاب.
آره، یعنی قطر کتاب منظور
تو. بله، کتاب پر حجم. من یه مثال دارم عرض میکنم برای
درست.
تفاوت ذائقه.
بله، بله،
یعنی
بله.
نسل جدید کتابهایی که حجمشون به اندازه کتاب دا هست رو شاید خیلی ازش استقبال نمی‌کنن.
بله،
یعنی برای این نسل شما باید پاییز آمدی رو ارائه بدید که کتاب 250 صفحه‌ایه. این یه ویژگی ساده است. حالا شما درباره جنس مصرف محتوای تصویری نسل هم حتما می‌بینید. حالا باز میگم این حتما تغییر
ضرورت
می‌بینید که با فیلم کوتاه، با تیزرهای کوتاه شما حتما مواجه هستید، با محتواهایی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام ارائه میشه. این روزا الگوریتم محتواهای فراگیر در شبکه اجتماعی اینستاگرام اومده سمت ویدیوهای 1.5 دقیقه‌ای، حتی زیر 1 دقیقه‌ای. یه چنین ذائقه‌ای داره ساخته و پرداخته میشه. آیا هنر انقلاب میتونه برای این ذائقه تولید محتوای نوآورانه داشته باشه؟ مثال میزنم، آیا ما تو ذهنمون هست پادکستی رو که در زیستبوم هنر انقلاب تولید شده باشه و مخاطب گسترده جذب کرده باشه؟
بله.
به صورت میلیونی شنیده شده باشه. آیا توی فضای شبکه اجتماعی اینستاگرام که چه بخوایم چه نخوایم بالاخره این روزها پر مخاطب ترین شبکه اجتماعی در کشور ما هست، محتواهایی با گفتمان هنر انقلاب اسلامی داریم که فراگیر شده باشه، بازدیدهای بالا آورده باشه؟ من اصلا اینهایی که میگم منکر سنت و میراث و در واقع اون ارزش بنمایه ها و ریشه های هنر انقلاب نیست، اما آیا اون بنمایه ها و ریشه ها میتواند برای مخاطب امروز محتوای فراگیر تولید بکند؟ این باز برمیگردم به کلید واژه قبلیم، آمیختگی نظر و عمل رو میطلبه. یعنی کنشگر هنری که در میدان عمل باشه، ذائقه نسل جدید رو بشناسه، محتواهایی که توسط نسل جدید دیده میشه، همرسانی میشه رو شناخته باشه، باز میگره به اون سنت ها و ریشه ها، باز میگره به امثال آوینی و آوینی ها.
درست.
و از اون سنت ها برای نسل جدید محتوای هنری فاخر و البته متناسب با ذائقش تولید میکنه.
همین چهار تا سوالی که شما مطرح کردید، ببینید که اصلا من بخوام سوالی مطرح کنم، این چهار تا آیا جناب آبشار بزرگوار. شما میتونید پاسخ بدید چون میخوام بعد پاسخ خود جناب آقای سلطانی رو نسبت پرسش هایی که مطرح کردن هم بشنوم.
سلامت باشید.
چون دقیقا به تیتر برنامه برمیگرده، پس از آن، یعنی ما دوران دفاع مقدس رو در فصل پیش صحبت که الان دوران دهه های بعد از دو دهه بعد از اون رو صحبت
می‌کنیم. بحث به سمت مخاطب شناسی رفت و ذائقه سنجی. بله، بله. که ما برای نسل های بعدی، خب هنرمندانی در دهه 60 اومدن سر آثار رو تولید کردن، پایه‌گذاری کردن، در دهه 70 اومده یه ذره بروزتر شده و حالا قرار هستش که ببینیم که آقا نسل عوض شده، ذائقه سلیقه ها تغییر کرده و راستش میشه گفتش که دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه که حالا میشه گفتش که بچه‌ای که علوم انسانی هستن معمولاً هیچ وقت قطعیت نمیگن. من خودم چون با توجه به دبیرستان و ارشد و اینا هم علوم انسانی
بله اینم یک دیدگاه فقط بله تا آره. منکوب نشدیم فقط یک دیدگاه همین. بله
برعکسش اونها هستن که حوزه مهندسی هستن، پدرم مهندس هوافضا است، بعد همینجوری یعنی وقتی که میگه قطعیت دنبال قطعیت میگه که آقا از اینجا باید ابتدا شروع بشه و اینجا منتج بشه. نخبگان هستن و ولی خب مهندسن، آخرش مهندسن. برمیگره به این مسئله، من در رد صحبت های سلطانی که نه رد کاملش، در رد این بخشش که گفتن که الان
ایشون داره رد میکنه من نیستم جان سلطانی،
این که آیا زمان مؤثر درسته، یعنی در نگاه اول مخاطب ما یک 5 ثانیه طلایی نگاه میکنه ریلز چیز میزنه اسکرول میکنه، ولی من در ضدش میخوام حرف بزنم، مثال بیارم. ما در زمانی داریم زیست میکنیم که پر مخاطب ترین محتوا و مدیوم های رسانه ما و اون تولیدات سریال ها هستن. خب سریال خیلی زمان برتر از فیلم سینماییه، 90 دقیقه 100 دقیقه 120 دقیقه فیلم سینماییه، ولی ما داریم طرف میاد میشینه پای یه سریال که مثلا 5 تا فصل مثلا 15 قسمتیه 90 مثلا 45 50 تایمی مثلا 5 دقیقه‌ای. خب این یه دوگانه، پس یه مثال نقض مثلا من آوردم الان. حالا چه چیزی رو میخوام بگم از این بابت؟ از این بابت که چیزی که مهمه اتفاقا فرم نیست، محتواست.
بله
اگر ما برای مخاطبین امروز محتوای جذابی تولید بکنیم، حاضره که در بدترین ساعت ممکن در چه در بدترین رسانه هم پخش بشه، مثلا شما بگید یه چیز رسانه که فیلتر هم مثلا باشه بر فرض مثال، حاضر بره تهیه مثلا فیلتر شکن بکنه بره اونو ببینه مثلا، مثلا یه همچین چیز، یا در شرایط خیلی بدی حاضر اونو پیگیری بکنه. پس محتوا هم اینجا اهمیت داره. من نمیخوام رد بکنم، قبول دارم که زمان و فرم مهم است، اما محتوا به نظر من خیلی اهمیت بیشتری داره. نگاه کنید در دهه 70 ذائقه چه تغییری کرده. ما دوچار یک سری کلیشه ها شدیم، دوچار یک سری بزرگ نمایی ها شدیم. دهنه. تولیداتی که مثلا شهید رو به قدری بالا میبره که اصلا از نگاه مثلا زمینی بودن خودش خارج میکنه، از اون جایگاهی که بوده. مثلا بعضی فیلم ها دفاع مقدسی دهه 60 شو به نگاهی در اول دهه 70 نگاه میکنه، خود رزمنده میگم به خدا اینجوری نبوده،
شنیدم
آره، مثلا میگن که آخه به خدا اصلا اینجوری نبوده. حتی من مستاخایم تو ذهنم هست، من یه فیلمی بود در اون دفاع مقدس بود که مثلا میشن اینا خط مقدسشون کباب درست میکردن، نه به اون شوریشون نه به این بینمکی. خب این روایت های قلف شده، روایت های اگزاجره قاعدتا سبب میشه که مخاطب دل زده بشه. شما نگاه کنیم، مثال براتون بزنم، این مستندی که از دیدارهای خصوصی رهبر انقلاب با جامعه فرهنگی کشور منتشر شد، به نظرم خیلی چهره فرهنگی و نگاه و موزه فرهنگی رهبر رو خیلی به وضوح خب بیواسطه نشون داد. نظرشون در مورد فیلم مارمولک چی بود و در زمان پخش فیلم مارمولک چه اتفاقاتی افتاد؟ شما مثلا مثال نگاه کنیم، این نشون دهنده این هستش که ما باید به سمت این برویم که محتوایی رو تولید بکنیم که خیلی تو این اعتقادات اون مکتب رو خیلی نکوبه تو صورت مخاطب، مخاطب به صورت غیر مستقیم. یه مثال بزنم، من خب بارها شده از پسرم مثال زدم، من تو برنامه مختلفی خدمتتون بودم، می‌خواستم کتاب براش تهیه بکنم، رفتم سراغ یکی از نویسنده کودک نوجوان، دیدم که آقای محمد حمزه‌زاده کتابی داره به اسم دلستان و گلستان. این کتاب چند جلدی هستش. این کتاب رو که وقتی نگاه کردم، خب آیه همزادم قبلا خب مدیر عامل سوره مهر بودن و تو سوره به اصطلاح حوزه هنری فعال بودن.
نمیدونم هر روز سینما شهر مؤسس سینما
نه 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 ایشون الان نه ایشون به صورت جداگانه دارن فعالیت میکنن، خدا ان شاء الله حفظشون بکنه.
ان شاء الله
ایشون در کتاب دلستان و گلستان اومده بودن محتواهای قرآنی رو بدون اشاره به یک آیه اومده بودن برای کودکان بیان کرده.
بله
و پسر من حالا از عمر که سواد نداشت داشت مثلا ارو جلد من براش میخونم، الان که سواد شده این تمام مجموعه رو داره میخونه.
باشد.
چه چیزی داره که بچه رو جذب میکنه؟ این هستش که به صورت غیر مستقیم با شناخت ذائقه مناسب ما میریم سراغ یک محتوای مطلوب در فرم مشخص.
بله.
و این سبب میشه که بتونه به اصطلاح جذب مخاطب بکنه. ولی جمع بندی صحبتمان در یک جمله این هستش که اختلاف بین نسلی وجود نداره. در هر نسلی، برای هر نسلی شما محتوای مطلوب رو تولید بکنید که به اون ایدئال های فکری و برخواسته از اون مکتبی که ما به اصطلاح صحبت کردیم در ابتدا برگرده، میتونه جذب مخاطب بکنه.
به تحقیق همین گونه است. شب گذشته، نه در رسانه رادیو، افتخار دیدار محسن مومنی شریف، نویسنده نجیب و عجیب و شریف و حریف کشورمون رو داشتم، به بهانه اتفاق ایستگاه فردا، یعنی 21 فروردین سال روز شهادت صیاد دلها، شهید صیاد شیرازی. به حال میدانیم که کتاب در کمین گل سرخ محسن مومنی شریف تقریض مقام معظم رهبری رو داشته. داشتیم درباره جنس ادبیات دفاع مقدس برای بچه‌های دهه 70 و 80 صحبت می‌کردیم. جمله جذابی گفت در کنار 4 تا آیه‌ای که الان خود جناب سلطانی مطرح کرد، از خودشون خواهم پرسید، چون هم در فرمایش جناب سلطانی بود هم شما جناب آبشار بهش تأکید کردید. به این نکته اشاره کرد که برای بچه‌های دهه 70 و دهه 80 اگر شما هنرمندانه سخن بگویید، حتی اگر ایدئولوژی ترین مفاهیم رو هم بیان بکنید، تشنه اند برای شنیدنش، مشتاقند برای دریافتش. و شاید رمان ماه بلوط محسن مومنی شریف میتونه شاهدی برای همین مسئله باشه. البته من نام این رمان رو پیش خودشان نیاوردم که فکر نکنن، چون دارم باهاشون گفتگو میکنم، از کتاب خودشون دارم مثال میزنم. حتما این نگاه هنرمندانه، فارغ از اینکه یک سریال 5 فصلی هر فصل 15 دقیقه با زمان نیم ساعته، یا اون تولیدات 1 دقیقه و 30 ثانیه‌ای که جناب سلطانی بهش در شبکه اجتماعی اینستاگرام در حقیقت اشاره کردن، هر دو میتواند مخاطب دهه 70 و 80 و 90 رو به خودش همراه داشته باشه، اگر اون نگاه هنرمندانه باشه. من این رو از زاویه دید خود عرض کردم. اما جناب سلطانی، سوالی که خود مطرح کردید، اگر صلاح میدونیم 4 تا آیه رو پاسخ بدید برای هنرمند امروز.
من یه نکته عرض بکنم، ما در بحثمون اشاره‌ای به تعارض یا دوگانه بین فرم و محتوا نداشتیم و من فکر میکنم که این موضوع خیلی موضوع مستجلی است که حتما هر محتوای در واقع خوب، محتوای غنی، محتوای منطبق با گفتمان انقلاب اسلامی در هر فرمی ارائه بشه، مخاطب خاص خودش رو پیدا میکنه. من خواستم در واقع این گفتگو رو توجه بدم به این موضوع که زائقه مخاطب موضوع مهمی است، پارامتر مهمی است. شما به بحث مخاطب شناسی های آبشار اشاره کردید. یکی از ویژگی های اونایی که یه مقطعی از دوره تحصیلیشون رشته های مهندسی رو خوندن اینه که شفافیت در اندیشه و واقع گرایی تو کلامشون پررنگه. حالا من این رو در واقع بیشتر به نمایندگی از دوستانی که در این رشته تحصیل میکردن عرض میکنم، چون خود من در عرصه مهندسی بیشتر به سمت صنایع خلاق و صنایع فرهنگی رفتم، یعنی به معنی تیپیکش مهندس شاید حساب نشم. اما خب عرض بکنم که این شفافیت در اندیشه و واقع گرایی به ما کمک میکنه که بشناسیم نسل جدید رو، بشناسیم ویژگیاش رو. من اینکه تاکید میکنم روی نسل جدید مطلقا به این معنی نیست که بخوام از اهمیت فعالیتایی که در دوره گذشته انجام شده چیز رو کم بکنم. ببینید، یک مسئله رو به خصوص در یک سال گذشته ما خیلی باش مواجه بودیم، اونم مسئله هنر واکنش سریعه. ما در سال گذشته با انبوهی از اتفاقات بزرگ که شاید هر یه دونه اتفاقش برای یک سال یا چند سال این کشور کفایت میکرد مواجه بودیم. هنرمند چگونه باید پاسخ، چگونه باید در واقع مواجه بشه با این اتفاق؟ یک هنرمند چگونه میتونه در یک سالی که ابتداش وعده صادق یکه، بعد شهادت رئیس جمهور کشوره، بعد همینجوری میایم جلو، اتفاقات مختلف، شهادت شهید نصرالله، شهادت شهید هنیه، سقوط دولت سوریه و و اتفاقات بزرگی در میدان جبهه مقاومت افتاده، هنرمند ما چگونه با این اتفاقات باید مواجه بشه؟ اینجا یه بحثی شکل میگیره که این بحث تازه‌ای نیست، ولی به تازگی خیلی بیشتر داره در بحث صحبت میشه، اونم هنر واکنش سریع.
بله.
اینجا گرافیست ما، هنرمند هنرهای تجسمی ما، نویسنده ما چگونه باید وارد بشه؟ در یک سال گذشته در برخی از حصه های هنری که در حوزه هنری فعالیت میکردن، در حوزه ادبیات مسئله داستانک پررنگ شد، یعنی تولید داستان های کوتاه حتی اکثر 20 کلمه ای که یک موقعیت خاص رو به اقتضاء اتفاق روز تصویر میکنه. این یک فراوری هنریه، ولو با مایه هنری شاید نه چندان زیاد، طبیعی هم هست، ولی در لحظه هنر رو به میدان میاره. یعنی مثلا شما تصور بکنید اون نقاشی دیجیتالی که برای شهید امیر عبداللهیان تولید شد توسط یکی از هنرمندان البرزی و خوبم توی فضای مجازی دیده شد، و مشابهات اون برای شهید رئیسی، برای شهید نصرالله. این به معنی به میدان آوردن هنره، به اقتضاء ذائقه نسل جدیدی که داره بخش زیادی از نیاز هنریش رو در شبکه‌های اجتماعی و حتی در تلفن همراهش مصرف می‌کنه.
بله.
یعنی اون سریالی هم که شما مثال زدید، خیلی از بچه‌های دهه 80 دهه 90 توی گوشی‌هاشون سریال می‌بینن. و نوع مصرف، جنس مصرف داره تغییر میکنه. من عرضم بود که به این موضوع باید توجه بشه. توجه به این موضوع کار آسونی نیست، چون مستلزم شکستن عادت‌های قدیمیه، چون مستلزم نوعی از نوآوریه. مثال خوبی زدن از استاد عزیز آقای حمزه‌زاده، ایشون خودشون یکی از مصادیق نوآوری در تولید محتوا برای کودک و نوجوان هستن. جنس فعالیتشون اشاره دقیق داشتن آقای آبشار به این که پیام قرآنی رو به شکل غیر مستقیم بیان میکنه. این در واقع یه زائقه شناسی پشتشه، یه زائقه سنجی پشتشه. به این موضوعات دقت بکنیم و از این منظر هنر انقلاب رو آسیب شناسی بکنیم. و من باز یک سوال تازه‌ای رو مطرح میکنم از این باب که مخاطبین ما بهش فکر بکنن، توی گفتگوهای بعدی دربارش صحبت بکنیم.
حتما.
آیا هنر انقلاب در آثار شاخصی که در سالهای اخیر داشته و میشه گفت پرچمدار هنر انقلاب بله. هستن، به زائقه مخاطبش توجه کرده، زائقه مخاطب رو جدی گرفته، این آثار پرچمدار منطبق با زائقه مخاطبشون بوده؟ من یه مثال کوتاهی باز اینجا بزنم. در حوزه هنری کتابی تولید شد به اسم سرگذشت استعمار، یک مجموعه 15 جلدی توسط استاد عزیز آقای میرکیایی که روایتی بله. از تاریخ استعمار. این کتاب در قالب یک مجموعه 15 جلدی تولید شد، عرضه شد و مورد استقبال جوانها و نوجوانها هم قرار داشته. چند سال اخیر سری اتفاقات اقتباسی بر مبنای این کتاب در بخش‌های مختلف حوزه هنری محقق شده. یک رویداد ملی به اسم هیستوری برگزار شد با محوریت مشارکت نوجوانان در تولید محتوا بر مبنای این کتاب. یک سریال تلویزیونی به اسم هیستی چینیس که سال گذشته از شبکه 2 پخش شد، از این سریال اقتباس شد. یک سریال دیگه اقتباس شد، در حال پخش هست. مجموعه تیزر کوتاه تولید شد. این میشه شناخت ذائقه مخاطب که یک کتابی که در جای خودش محترمه، داره فروش میره، مخاطب خودش رو هم داره، بیاریم در میدان هنرهای تصویری، در میدان کنشگری کودک و نوجوان، این محتوا رو به شکل‌های تازه مخاطب ارائه بکنیم. این به نظر میتونه یک نمونه و یک الگویی باشه برای اینکه ما هنر انقلاب رو به اقتضاء ذائقه مخاطبمون به روز بکنیم. حتما نمونه‌های موفق داره. من یه ذره تو بحث‌های قبلیم منتقدانه صحبت کردم، الان یه ذره ایجابی میخوام صحبت بکنم، به اتفاقات خوبی که تو این سال‌ها افتاده اشاره بکنیم، به جریان‌های هنری که داره شکل می‌گیره در واقع نگاه بکنیم. حتما با نقد دقیقی که میتونیم جنبه‌های مثبت رو هم ببینیم و بهش بله، دروز، اشاره بکنیم. دروز. از این ما هم می‌خوام در واقع در یک جمله خلاصه بکنم، این که شما با مخاطب تازه‌ای مواجهید که باید ذائقه‌اش رو بشناسید و بر مبنای ذائقه اون میراث و اون سنتی که دارید رو به روز بکنید.
درسته. ما حد اکثر در بهترین حالت 2 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. من می‌خوام اون سنتی که همیشه ما در برنامه‌های تخصصی داریم رو از هر دو عزیز بزرگوارم دعوتی داشته باشم، خاصه در هفته هنر انقلاب، چون بحثش هم خودتون جناب آبشار باز کردین، با شما شروع می‌کنم. الزاماً فقط نگاهم کتاب نیست، شاید شما یک سریال، اصلا شاید حسب فرمایش جناب سلطانی عزیز فقط یک کلیپ کوتاه، ولی اگر بخواید یک مؤلفه، یک اثر هنری یا فرهنگی رو به مخاطبان معرفی بکنید در این هفته با تمرکز بیشتری ببینند یا بخوانند، مطالعه کنند، اون چه خواهد بود؟ هدیه شما چه خواهد بود؟ بعدم که هدیه جناب آقای سلطانی رو خواهیم شنید.
سلامت باشید. عرضم به حضورتون که یک نکته رو من عرض بکنم.
یک دقیقه حد اکثر رو.
بله من تایم دارم که اینجا، که رسانه‌های امروز مدفن محتوان، یعنی ما اسکرول میکنیم میریم پایین.
بله.
میزان اثرگذاری فرهنگی یک کار طولانی و بلند مدته. پس قاعدتا اگر ما قرار هستش که یک کار اثر بخش بکنیم در کنار اون فعالیت‌های کوتاهمون، قاعدتا ما توجه هم به آثار اثرگذار در بلند مدت بله. هم داشته باشیم. این رو گفتم که در تکمیل صحبت‌های سلطانی. در خصوص شناخت فضای ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، من خودم به شخصه کتاب صباح رو با توجه به اینکه ارتباط خیلی خوبی برقرار کردم به دوستان توصیه میکنم که اگر یه کشور مثل آمریکا یه همچین شخصیت و کارکتری رو داشت، احتمالا کمی کم 10-15 تا فیلم سینمایی از روی این فیلم میساخت.
بله.
به قدری که این کتاب میتونه خیلی جذاب باشه و کتابی که شما خودتون در خصوص کتاب آقای محسن مومنی شریف فرمودید.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. و هدیه شما جناب سلطانی عزیز،
من پیشنهاد میکنم مخاطبان عزیز در این ایام کتاب پاییز آمد رو بخونن. کتابی هست که تقریض رهبر انقلاب رو هم بله. داشته، که در مهر ماه نمایش شد. خاطرات همسر سردار شهید احمد یوسفی، خانم فخرالسادات موسوی هست، که فوق‌العاده خوندنیه و جنس متفاوتی از سبک زندگی شهدا رو خارج از کلیشه‌های مرسوم ارائه میده. و کتابی به نام آیده که داستان زندگی یک مادر شهید از شهدای حزب الله لبنان هست، که وقتی این کتاب تألیف میشد ایشون مادر یک شهید بودن، وقتی کتاب منتشر شد مادر دو شهید شدن، یکی از فرزندانشون در جنگ اخیر به شهادت رسیدن. این دو کتاب رو من به مخاطبین عزیز پیشنهاد میکنم، امیدوارم لذت ببرن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من هم در حقیقت خودم رو همراه دوستان قرار بدم، خاصه برای عزیزان دهه 70 و 80 که در حوزه ادبیات دفاع مقدس به دنبال عشقی ناب میگردن. هواتو دارم رو من پیشنهاد میکنم. جامعه ملا حسنی این کتاب نیست، تقریزه مقام معظم رهبری رو داره و عشق یک دهه هفتادی رو ببینید که جزو شهدای مدافع حرم هم در حقیقت هست و تجربه بکنید آن جنس دلدادگی این دست از عزیزان رو. بی نهایت از جناب آقای محمد آبشار، دبیر محترم کتاب‌های مرجع ادبیات انقلاب اسلامی در اندیشکده ادبیات پایداری، البته از پژوهشگران ارشد در حوزه رسانه، سپاسگزارم. همچنین جناب آقای محمد صالح سلطانی، نویسنده و فعال فرهنگی، نیز قائم مقام محترم مرکز رسانه حوزه هنری، که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با رویکرد نقش ادبیات هنر در دوران انقلاب و دفاع مقدس و سالهای پس از آن به مناسبت هفته هنر انقلاب شرف حضور داشتند و باز هم بابت دلپری شدن جناب آقای سلطانی ازشون حلالیت می‌طلبم.
سلام، افتضاح گفتگو، من خوشحال شدم از اینکه گفتگوی مفید و سازنده
داشتید. سپاسگزارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، جام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، همینطور که شنیدید اینجا شبکیه رادیو گفتگوست و ما خوشحالیم که همچنان شنونده ما هستید و متشکر میشیم اگر ادامه برنامه رو با من و همکارانم همراه و یار باشید.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری اینجا؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما، دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
Thank you.